رکورد خوبی رو توش به ثبت برسونن. چون الان من چندین مسابقه هست که دارم این دو ورزشگاه رو نگاه میکنم، این عوض کردن رشته هاشون چیز بدی نیستش که یه ورزشکار بتونه چند رشته رو به خوبی بوده، ولی خب به هر حال باید اینو در نظر داشته باشن که یک رشته تخصصی مد نظرشون باشه و اونو بتونن به رکورد بهتری به ثبت برسونن. الان من توی خرم‌آباد شاهد این بودم که خب خلیل 1500 دوید و من خودم بعد از مسابقه بهش گفتم خلیل 1500 که تو دویدی میتونست واقعا نزدیک به رکورد ایران بشه، ولی متاسفانه با یه اشتباه تاکتیکی این دو رو از دست داد و رکوردش شد 3.48. ولی متاسفانه در مشهد ندیدیم مثلا 1500 بوده. یه مقدار این شرایط باعث میشه که ورزشکار از اون تیکی که تو اون رشته داره دور بشه. یه توضیح در این مورد بدن ممنون میشم.
بله بفرمایید.
سلام خدمت های زمانی عزیز، قهرمان 2400 متر ایران و آسیا. در مسابقات مشهد خلیل جناب آقای فتی مربیمون نداشتن شرکت کنه، بدنش رو واسه مسابقات قزاقستان میخواست آماده تر کنه که اونجا یه رکورد خوب بیاد. بعد از من خدمت مسابقات خورم آبادم، ما درست ماده ها رو عوض میکنیم، ولی قهرمانی کشور به خاطر این ماده رو عوض کردیم که به خاطر مثلا تیممون که جز ستای کشور بیاد، ما به خاطر همین مثلا چهار تا ماده رو انتخاب کردیم،
یعنی به خاطر رنگ مدال
مانه دوید که شرایطش خوب بود نسبت من، یه ذره سرعتش بالاتره، منم 5000 رو در ادامه دویدم، به خاطر همین ماده رو عوض کردیم. ولی ماده اصلیمون خرید 3000 مانه تخصصی کار میکنه، من خودم هم 5000 متر، حتی تأکیدی رو 10000 متر هم ندارم، چون نسبت به شرایط بدنیمون من تو 5000 متر چون رکوردم 14.09 هستش، میتونم یعنی بهترین نتیجه رو، یعنی شاید بگم زیر رکورد ایرانم بزنم که بتونم تو مسابقات بازیافتی مدال بگیرم. ولی خب این شرایط که مثلا زیر رکورد ایران یه شرایط خاصی میخواد که باید اردوهای خوبی بدارن، اردوهای حداقل بالای 7-8 ماه که در ارتفاعات مثلا مثل 300 یاسوج مثلا شهرپور که ورزشکار بتونه راحت تمرین کنه، یه اردو خیلی خوبه، یه هزینه خیلی خوب میخواد که فدراسیون باید توجه بیشتری به ورزشکارهای استقامت داشته باشه، مثل حسین کیانی که زیر نظر اسطوره دومیدانی آقا سجاد بودن که سجاد مرادی که تونست تو بازی آسیا مدال طلا رو بگیره، حتی رکورد بازی آسیا هم بزنه، و این یه دیدگاه خیلی خوبیه که استقامتی ها میتونن تو بازی آسیا مدال بگیرن، ولی باید توجه بیشتری بکنه نسبت به استقامتی ها.
تشکر میکنیم از جلیل ناصری عزیز، سلام رو به خلیل رو هم برسونید و امیدوار هستیم که به زودی بتونید رکورد ایران رو هم بزنید. تشکر،
به خدا سلامت باشه، کردی قربان شما، خدا
حافظتون باشه. خبرهایی از دو و میدانی ایران. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته قبل در شهر مقدس مشهد برگزار شد و در پایان تیم خراسان رضوی با کسب 5 مقام اولی و 3 مقام دومی و 2 مقام اولی در جایگاه اول ایستاد و تیم تهران با 5 مقام اولی، 2 مقام دومی و 1 مقام سومی دوم شد. کردستان در جایگاه سوم قرار گرفت. در این مسابقات دو رکورد ملی بزرگسالان و جوانان در دو 3000 متر بامانه توسط سمیرا خداترس و حدیثه رؤوف شکسته شد. روز 27 خرداد ماه جاری در شهر گرگان از ورزشکاران رده سنی جوانان در دوهای نیمه استقامت و پیاده روی رکوردگیری خواهد شد. هدف از این رکوردگیری ارزیابی وضعیت ورزشکاران رده سنی جوانان برای کسب حد نصاب حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان اعلام شده. تا کنون دو ورزشکار کشورمون جواز حضور در این مسابقات رو به دست آوردن. شش ورزشکار دو و میدانی کشورمون برای شرکت در یک دوره مسابقات به ترکیه اعزام شدند. این مسابقات دیروز شروع شده و امروز به پایان میرسه. ورزشکاران اعزامی عبارتند از رضا قاسمی، مهران حسینی در 200 متر، محمد حسین عبارقی و میلاد ناصح در 200 متر، مهدی پیرجهان و امیر مقدمی در 2400 متر بامانه. دوستان بخش دوم گزارش رو بشنوید در برنامه جهان ورزش دو و میدانی.
دوستان خوب شنونده، در این بخش گزارشی ابتدا با پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون درباره نشست نواب رئیس هیئت‌های استانی صحبت کردیم.
خدا رو شکر مسابقات قهرمانی کشور بانوان در مجموعه امام رضا استان قدس رضوی برگزار شد. مسابقات خوبی بود. همه قهرمانا بودن و مسابقات به خوبی با 31 استان بیش از 177 ورزشکار در این مسابقات حضور داشتن و مسابقات خوبی رو سپری کرد.
نظرتون رو بگید در مورد نشستی که برگزار کردن با نایب رئیس بانوان. موارد متعددی مورد بررسی قرار داده. یکیش هم بحث یه رده سنی بودش که گفتن جا افتاده بین نونهالان و نوجوانانه که شما گفتین مسابقاتش رو می‌خوای برگزار کنی.
نایب صحبت‌های خودشون رو ارائه دادن و اعلام کردن که تو این دور مدت کرونایی که حالا یه سری از ورزشکارا که نتونستن تو مسابقات نوجوانان و جوانان شرکت کنن رده سنی بودن که ما بین الان رده سنی نوجوانان و اینا رد شد، مثل سن 15 سالگی، خواستن که یه مسابقه‌ای برای اینا گذاشته بشه. من گفتم که بذارین تصمیم رو ببریم در فدراسیون مطرح می‌کنیم، اگر اوکی باشه به قول معروف با توسط استان میزبان برای این رده سنی که این وسط بین نوجوانان و جوانان موندن با نظر فدراسیون بتونیم مسابقه رو برگزار کنیم.
سرکار خانم هما بیگی عزیز، نایب رئیس بانوان استان خراسان رضوی، یه اتفاقی هم در 100 متر افتاد. دستگاه فوتوفینیش به مشکل برخورد و به صورت دستی حساب شد.
معمولا در مسابقاتی که در سطح بالا هستش حتما فوتوفینیش تعیین کننده هستش، ولی متاسفانه در صد نهایی که خب خانم فصیحی هم تشریف آورده بودن و احتمال رکورد زدن ایشون خیلی زیاد بود، دستگاه فوتوفینیش به صورت خیلی ناگهانی به مشکل برخورد و اصلا زده نشد. به همین خاطر با تصمیم کمیته مسابقات جناب آقای شهبازی و مسئولین فنی فدراسیون تصمیم بر این گرفته شد که رکورد دستی داورا در نظر گرفته بشه، ولی چون رکورد دستی رکورد ملی به حساب نمیاد، رکوردشون رکورد ملی نخواهد بود.
سمیرا خداترس ورزشکار خوب کشورمون موفق شد امروز رکورد بزنی در ماده 3000 متر بامانه، جابجا کردی رکورد ملی
بزرگسالان که در اختیار خانم سمیرا زمانی بود با زمان 11 دقیقه و 1 ثانیه. من تونستم امروز 10 دقیقه و 52 ثانیه رکورد به نام خودم ثبت کنم.
9 ثانیه رکورد زده. مبارکت باشه. در مورد مسابقات بگو چطور بود؟
مسابقات خوب بود دیگه، ما کلی آمادگی داشتیم واسه این مسابقات، پرقدرت اومده بودیم که خدا رو شکر هم من رکورد زدم، هم خانم حدیثه رؤوف 3000 متر رکورد جوانان زدن. فقط اینکه یک خورده مسابقات تاخیر داشت به خاطر پر نشدن چاله که یک خورده از عملکردمون کم کرد، ولی خب خدا رو شکر که تونستیم رکورد رو جابجا کنیم.
خانم عدیس رافت تبریک میگم، رکورد جوانان رو موفق شدی ارتقا بدی در سازمان چه بمانه.
امروز تونستم که رکورد ملی جوانان رو با زمان 11:03 رکورد رو بزنم. رکورد قبل 11:08 بود، دست خودم بود. خدا رو شکر تونستم نتایج خوب بگیرم، اما همچنین خانم خود ترس گفتن یک ساعت مسابقه ما تاخیر داشت، اگر این تاخیر انجام نمیشد خیلی عملکرد بهتری میتونستیم داشته باشیم.
مهسا میرزا طبیبی هم در پرش با نیزه رکورد 4 متر رو ثبت کرد.
تونستم رکورد 4 متر رو ثبت کنم و خب سه تلاشم روی رکورد ملی داشته باشم که خب بعد چانسی نتونستم رکورد رو ثبت کنم و رکورد ملی رو جابجا کنم. امیدوارم که در مسابقات بعدی حتما بتونم رکورد شکنی داشته باشم و خب شروع خیلی خوبی بود.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با بخش گزارشی امروز برنامه و خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، خب موضوع برنامه رو خدمتون گفتم، برگزاری رقابت‌های بین‌المللی جام امام رضا علیه السلام در مشهد، همچنین رقابت‌های قهرمانی بانوان کشور که این مسابقات هم در مشهد برگزار شد. اگر نظری دارید میتونید بیان بکنید و مسائل دیگر دو میدانی 220-213-87 و 220-213-88.
سلام رادیو ورزش، برگزاری مسابقات دو میدانی جام امام رضا یادمان مرحوم علی باغبان باشی را تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوب می‌شود اگر به یاد خانم مریم صدراتی و آقای تیمور قیاسی هم از این یادمان‌ها برگزار بشود، قابل توجه فدراسیون دو میدانی. لطف کنید مدال آوری‌های آقای حدادی رو به ترتیب از المپیک لندن تا امروز رو اعلام بفرمایید. فرمایید ممنون می شود. جواد شبستری.
تشکر میکنیم از آقای شبستری عزیز. خب چون مسابقه در مشهد بود و به یاد بوده آقای علی باغبان‌باشی که نخستین مدال آور دو میدانی ایران در بازی‌های آسیایی از 1951 قهرمان شد و اهل ترقبه بودش در نزدیکی مشهد، اما گرامی می‌داریم در واقع حضور آقای تیمور قیاسی رو که در بازی‌های آسیایی دو دوره قهرمان شدند، مدال طلای پرش ارتفاع رو به دست آوردن، همچنین خانم مریم صدراتی که نخستین مدال آور ما بودن در بخش بانوان در آسیا و خدا حفظشون بکنه، ایشون در واقع عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه الزهرا هستن خانم صدراتی، که ایشون هم اهل مشهد هستند و حتما توجه میکنن عزیزان ما در فدراسیون به این سرمایه های گرانقدر دو میدانی ایران و ما هم سپاسگزاریم از شما. اما در مورد احسان حدادی، خب من خدمتون بگم که ایشون در سال 2011 میلادی در مسابقات قهرمانی جهان دو میدانی دایگوی کره جنوبی مدال برنز رو به دست آورد، سال بعد در المپیک لندن موفق شد مدال نقره رو کسب کنه، در 4 دوره متوالی بازی‌های آسیایی دوره‌های قبلی مدال طلا رو کسب کرد و پر افتخارترین ورزشکار ایران در تمام رشته‌ها در بازی‌های آسیایی هست. در چند دوره قهرمانی آسیا هم آقای حدادی که شرکت کرده بود همواره مقام اولی رو به دست آورد. آقای زمانی در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو میشنویم در مورد حالا مسابقات جام امام رضا یا مسابقات بانوان که هر کدوم صلاح دونستید.
خواهش میکنم آقای شرفی عزیز، فقط من میخواستم یک نکته رو در رابطه با جام امام رضا خدمت شما عزیز بگم. خب ما شاهد این بودیم که مسابقات به غیر از اینکه خب به هر حال از کشورهای خارجی توی مسابقات شرکت کردن، ما یک سری تیم‌های داخلی هم توی این مسابقات داشتیم و تونستن که یک مقدار از ورزشکارای ما رو در واقع داخل این تیم‌ها پخش بشن و بتونن به رقابت بپردازن. خب همونطور که توی رنگ مشخص هستش، تیم بازرگانی عماد تونستش که با یک طلا 4 نقره
بله
2 برنز بتونه مقام 4 کسب بکنه و اگه یه دونه طلای دیگه داشتهش میتونست که در واقع مقام 3 رو کسب بکنه و به هر حال برای تیمی که برای سال دوم هستش و داره تیمداری میکنه و اعتقادم میتونه نتیجه خیلی خوبی باشه و حتما داخل مسابقات لیگم این تیم تیمداری میکنه و انشالله پرقدرت‌تر از پارسال حضور پیدا میکنه توی این مسابقات و جا داره که از تیم ملی در واقع جوانان که توی این مسابقات شرکت کردن اسم ببرن و تونست که ورزشکارهای جوان ما رو توی این رقابت ها در واقع شرکت بده و این خب به هر حال باعث میشه که تجربه خوبی برای جوانای ما باشه، هم کنار بزرگ سالان دویدن و هم کنار ورزشکارهایی که به هر حال خارجی هستن. این میتونه تجربه ورزشکارهای ما رو در رده جوانان بالا ببره و همونطور که خودتونم دیدید خب ما توی یه سری از رشته‌ها دیدیم که جوانانمون واقعا دارن با بزرگا رقابت میکنن و خیلی نزدیک بودن به ورودی مسابقات جهانی و ایشالا این اتفاق بیفته، بچه ما هم بتونن کسب سهمیه بکنن برای مسابقات قهرمانی جهان و شاهد این باشیم که جوانامون دارن روز به روز بهتر.
آقای زمانی، خب ما الان فقط 2 سهمیه به دست آوردیم برای رقابت‌های جوانان جهانی که در بخش خانمایی که در بخش آقایون. در بخش آقایون فکر می‌کنید در چه رشته‌هایی و کدوم ورزشکارا میتونن سهمیه به دست بیارن یا نزدیک هستن؟
خدمت شما عرض می‌کنم که من توی 400 متر و 200 متر دیدم آرش سیایی واقعا نزدیک به کسب سهمیه، چون توی 200 متر فقط 10 می‌خواست و توی 400 فکر میکنم 40 میخواستش برای کسب سهمیه و توی رقابت 800 متر هم البته یه ورزشکاری اصلا اسمش دقیق یادم نیستش ولی من دیدم واقعا هم فیزیک مناسبی داشت و هم تونست که رکورد خوبی رو به ثبت برسونه. ایشون هم خیلی نزدیک بود، تونست 1:51 بوده و ورودی مسابقات جهانی 1:50 هستش. من فکر میکنم توی این دوتا رشته ما میتونیم کسب سهمیه بکنیم و ای کاش برای همین مسابقات در واقع ترکیه که ورزشکارمون اعزام شدن ما چند تا جوان هم میفرستادیم با این تیم و مطمئنن اونجا میتونستن نتیجه
خوب. خب حالا به هر حال برنامه داره فدراسیون که در چند رویداد بین المللی بچه‌ها شرکت بکنن و با توجه به اینکه هوا که گرم میشه بهتر میتونن بچه‌ها نتیجه بگیرن.
ددلاین مسابقات نزدیک،
بله خیلی نزدیکه، درسته
ددلاین مسابقات نزدیک هست بله. و بچه‌ها خیلی فرصت ندارن
بله. بله. بله اینم یه نکته خیلی مهم هست که به هر حال باز فرصت کوتاه هست، چون در ترکیه میدونید که مرتب مسابقه برگزار میشه و دقیقا. میشه باز یه مسابقه دیگه در ترکیه هست، اولین مسابقه بچه‌ها رو اعزام بکنن. حالا بحث قزاقستان هم هست، اونم خب خیلی نزدیکه، انشالله که این اتفاق بیفته. تشکر میکنم آقای زمانی عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. شبکه دقیقا. ورزش جهان ورزش دو میدانی. دوستان عزیز، ما در هر برنامه سعی میکنیم یک مطلب علمی رو هم در خصوص ورزش دو و میدانی به آگاهی شما برسونیم. در این برنامه میخواییم در خصوص یکی از شیوه های تمرینی صحبت بکنیم که خب نتیجه خیلی خوبی هم داده در برخی از کشورها از این شیوه تمرینی استفاده می کنند، تمرینی به نام فارتلک. تمرین فارتلک یا سرعت بازی سوئدی تمرینیه که در اون دو سرعت با مسافت‌های مختلف در زمین‌های جنگلی، پارک‌ها و نقاط سرسبز انجام میشه. این تمرین به علت آثار محیطی باعث کنترل ناخودآگاه فعالیت میشه. معمولاً بر طبق گنجایش و وضع دوندگان، فارتلک هماهنگی بین دو حوازی و غیر حوازی رو برهم میزنه. در هر حال اگر این تمرین به طور آروم انجام بشه، برای تجدید قوا و فراغت از تمرین سخت یا مسابقه مطلوبه. تمرین شدید فارتلک میتونه برای توسعه گنجایش غیر حوازی مورد استفاده قرار بگیره.
خواستم ببینم رکورد آقای حدادی که الان بالای 60 متر زدن بین 10 نفر اول دنیا هستش یا نه. با تشکر.
خب دوستان عزیز، تازه آغاز فصل هست، باید صبر بکنیم یک ماه دیگه بگذره، ولی با توجه به حد نصاب هایی که در چند مسابقه بین المللی بچه‌هایی که به دست آوردن، من تصور میکنم این 61 متر جز 10 نفر اول نیست، ولی باید صبر بکنیم. آقای زمانی عزیز، خب فرصت زیادی تا پایان وقت برنامه نداریم، میخواستیم یه جمع‌بندی بکنیم مسابقات بین‌المللی جام امام رضا رو که به هر حال خیلی خوب برگزار شد. البته فقط یک نکته‌ای بودش که به هر حال هم وزیر ورزش که دونده هستن در مسابقات نیومدن تماشا بکنن، هم مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. صحبت‌های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم آقای چرتی. خب به هر حال این مسابقات برای دومین سال توی کشور ما برگزار شد. به اعتقاد من این مسابقات میتونه مسابقاتی بشه که هر ساله تو تقویم ما جا داشته باشه و در واقع یک مسابقاتی باشه که کشورهای همسایه روی این مسابقات حساب بکنن و بدونن که هر سال در این تایم یه همچین مسابقه در شهر مشهد هستش، مثل کاری که کشورهای دیگه دارن میکنن. الان خب شما میدونید همین کشور قزاقستان مسابقات کازانوف مسابقاتی هستش که سالیان سال داره برگزار میشه و در همین تاریخ برگزار میشه و این در واقع دیگه هدفی شده برای همه ورزشکارا که توی این مسابقات شرکت بکنن. این مسابقات هم انشاءالله همین اتفاق بیفته و همین حضور آقای دهلان رئیس فدراسیون آسیایی فکر میکنم که مهر تاییدی باشه برای این موضوع که این مسابقات داره در واقع شکل و جون خوبی رو میگیره و آینده درخشانی در انتظار این مسابقات هستش و به هر حال عدم حضور وزیر ورزش و یا مدیر کل خراسان درسته شاید یک مقدار کارسی به وجود بیاره در این مسابقات، ولی به اعتقاد من برگزار کردن این مسابقات و همین حضور آقای دهلان خیلی موثر بودش و انشاءالله تو مسابقات آینده حضور وزیر ورزش که از خانواده دوغ میدانی هستش میتونه سطح مسابقات بالا ببره، واقعا ورزشکارا روحیه بهتری بگیرن، این که بدونن متولی ورزشی کشور یک نگاه ویژه تری به دوغ میدانی داره، انگیزه بیشتری رو برای بچه ها ایجاد میکنه و ایشالا این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که حتما وزیر ورزش کار مهمتری داشته که نتونسته حضور پیدا بکنه، وگرنه اولویت اولش همیشه دوبه میدانی هستش و اینا قبلا هم نشون داده و ایشالله این اتفاق بیفته و ما شاید روزهای بهتری برای دوبه میدانی.
تشکر میکنم آقای زمانی عزیز که در این برنامه ما رو همراهی کردید.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، خب به پایان وقت برنامه جهان ورزش دو و میلانی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید در این برنامه بسیار سپاسگزاریم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش. امیدواریم که برنامه جهان ورزش دو و میدانی مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. دوستان، به اتفاق بخشی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص قیام 15 خرداد رو میشنویم.
15 خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از این مدرسه شروع شد، از عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این که صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد، دنباله او منتهی به 15 خرداد شد. باید دید این جمعیت کی هستند؟ اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند، زانه ها که در 15 خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادن، زانه‌هایی که پس از 15 خرداد و 15 خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند، چه قشری از جمعیت بودند؟ اونهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، اونهایی که دنباله 15 خرداد را تا کنون رساندند، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، اونهایی که به خیابانها ریختند و فریاد الله اکبر کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق بال همین قشر از جمعیت است. از 15 خرداد تا حالا که آمدین خون دادین، یعنی شما خون دادین، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادین، شماها به میدان رفتین، شماها مبارزه کردین، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشه و من استفاده شو ببرم. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. ما اگر اسلام را در این انقلاب، در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچه نهضتی تحقق پیدا می کند؟